سولې په اړه د ځوان فکر نه خبرو اوریدلې تر بلې د خبرونې د خلاصې.
سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر داخله را سلب صلاحیت کرد. تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه گزارش و مصاحبه خواهیم داشت. پس از 3:30 برنامه فکر نو را خواهید شنید. پیش از همه خبرها. یک حمله انتحاری مرگبار امروز یک کاروان اردوی عراق را در شمال این کشور هدف قرار داد. گزارش ها می رسانند که وزیران خارجه اتحادیه اروپا موافقه کردند تا گروه نظامی حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسند. لحظات بعد تفصیل خبرهای جهان را خواهید شنید. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
نخست سر خط خبرها، وزیر امور داخلی افغانستان سلب صلاحیت شد و لویسانن ولی افغانستان حکم تحقیق از انور سادات عضو ولسی جرگه افغانستان را صادر کرد. مشروع خبرها، ولسی جرگه افغانستان مشتبه پتنگ وزیر امور داخله را سلب صلاحیت کرد. آقای پتنگ که به جلسه استیزایی امروز ولسی جرگه فراخوانده شده بود با سوالات و انتقادات تند برخی از اعضای ولسی جرگه مواجه شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه استیزایی امروز را چنین اعلام کرد.
136 رأی رد، بنام محترم مشتبه پتنگ از وزارت امور داخلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سلب اعتماد شدند.
مسئله استیزای وزیر داخله پس از آن از سوی تعداد از وکلا مطرح شده که در جلسه استجوابه روز شنبه گذشته به ولسی جرگه حاضر نشد. شمار از وکلا انتقاد کردند که مشتبه پتنگ به فیصله این جرگه احترام نگذاشته و حتی از ملاقات وکلا در وزارت داخله خودداری میکند. لوی سارن والی افغانستان حکم تحقیق از انور سادات عضو ولسی جرگه افغانستان را صادر کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آقای سادات باید جهت تحقیق به لوی سارن والی حاضر شود.
مکتوب به تحقیق کشانیدن آقای انور سادات وکیل پارلمان صادر ساختند تا اونا به لوی سارن والی افغانستان حاضر شوند، باید به مردم افغانستان جوابگو باشند.
به اساس گزارش‌ها انور سادات هفته گذشته در اجلاس عمومی ولسی جرگه به یک قوم افغانستان توهین کرده است. آقای عزیزی میگوید که این وکیل اظهارات غیر قانونی داشته و در برابر قانون پاسخگو میباشد. پیش از این اعضای یک تعداد از نهادهای جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل خانه محاکمه انور سادات شده بودند. آقای سادات در ارتباط به این حکم لوی سارن والی افغانستان تاکنون تبصره نکرده است. وزارت فواید عامه در یک سال آینده بیش از 60 کیلومتر سرک‌های روستایی در چندین ولایت افغانستان اعمار می‌کند. قرارداد این پروژه صبح امروز میان مقام‌های وزارت فواید عامه و 7 شرکت خصوصی سرک‌سازی به ارزش بیش از 7 میلیون دلار به امضا رسید. برنامه ملی راهسازی روستایی از 8 سال به این طرف از سوی وزارت فواید عامه و انکشاف دهات به همکاری مالی جامعه جهانی به پیش برده می‌شود. وزارت فواید عامه می‌گوید که از طریق این برنامه تاکنون نزدیک به 20,000 کیلومتر سرک روستایی در 34 ولایت افغانستان اعمار شده است. و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در بیش از 100 ولسوالی دورافتاده افغانستان برای بار نخست خدمات تلفن و موبایل را توسعه می‌دهد. قرارداد این پروژه امروز میان مقام‌های وزارت مخابرات و شرکت‌های مخابراتی روشن، بیسیم و افغان تلکام در کابل به امضا رسید. خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا می‌گوید با تطبیق این پروژه نزدیک به 500,000 تن که در گذشته به خدمات تلفن و موبایل دسترسی نداشتند مستفید شوند. این پروژه در مدت 18 ماه تکمیل می شود. خبرهای جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
گزارش ها می رسانند وزیران خارجه اتحادیه اروپا موافقه نمودند که جناح نظامی حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان دهشت افغان بشناسند. دیپلماتان میگویند این تصمیم امروز در بروکسل اتخاذ شد. این اقدام که منجر به تعذیرات اتحادیه اروپا بر این سازمان می شود و موافقه همه 28 کشور عضو این اتحادیه نیاز داشت. حزب الله لبنان که روابط بسیار نزدیکی با ایران دارد، حملات انفجاری سال گذشته در بلغاریا به این سازمان نسبت داده شده است. 5 جهانگرد اسرائیلی در این انفجارها جان باختند. همچنین حزب الله لبنان در این اواخر با کمک قوای رژیم سوریه در جنگ داخلی این کشور مداخله کرده است. یک حمله انتحاری مرگبار امروز یک کاروان اردوی عراق را در شمال این کشور هدف قرار داد. مقامات میگویند مهاجم انتحاری موتوری را که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود با این کاروان در شهر موصل اصابت داد. شمار تلفات هنوز روشن نیست. گزارش ها میگویند از 12 تا 25 نفر در این حمله کشته شده اند. این هم معلوم نیست که این حمله از سوی چه کسانی صورت گرفته، ولی حملات انتحاری عموماً به شبکه القاعده نسبت داده می شود. این حمله تازه ترین رویداد موج جاری اعمال خشونت در عراق است که نگرانی بازگشت زد و خورد فرقه‌ای در این کشور را افزایش می دهد. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می گوید از ماه اپریل گذشته به این سو بیش از 2000 نفر در عراق کشته شده اند. مقامات چین اکنون میگویند که در زلزله امروز در این کشور حداقل 75 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله در ایالت گانسو در شمال غرب چین رخ داده است. اداره سروی جیولوژی آمریکا شدت این زلزله را 5.9 درجه به مقیاس ریختر تخمین کرده است. معاون صدر اعظم سوریه میگوید این کشور و روسیه درباره امکان قرض دادن مسکو به دمشق گفتگو میکنند. قدری جمیل گفت درباره این موضوع هنگام اجتماع امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو صحبت شد. او گفت که حکومت سوریه امیدوار است که موافقتنامه این قرضه تا پایان سال جاری تایید شود. معاون صدر اعظم سوریه گفت همه قراردادهای سپردن راکت‌های نو S-300 روسی به سوریه دارای اعتبار می‌باشند. کوریای شمالی و کوریای جنوبی درباره بازگشودن یک پارک صنعتی مشترک یک دوره دیگر مذاکرات را انجام دادند. بعد از اینکه مذاکرات قبلی نتوانست منجر به کدام پیشرفت شود، جانبین برای پنجمین بار امروز گرد هم آمدند. پارک صنعتی گایسونگ در داخل کوریای شمالی موقع دارد، ولی مشترکاً اداره می شود. تولیدات این پارک یکی از روابط بسیار اندک اقتصادی میان دو کشور می باشد. کوریای شمالی هنگام تنش در شب جزیره کوریا در ماه اپریل گذشته 53,000 کارگر خود را از پارک صنعتی گایسونگ خارج ساخت. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در نخستین سفر خود پس از تقاعد در این مذهب به منطقه امروز از برزیل بازدید می کند. او نخستین پاپ از امریکای لاتین می باشد. برای بازدید او از برزیل تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده است. برزیل پرنفوذترین کشور کاتولیکان جهان می باشد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 شنیدید، روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزیر داخلی افغانستان سلب صلاحیت شد.
۱۳۶ رای رد بنان محترم مشتبه پتن از وزارت امور داخلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سلب اعتماد شدند.
در همین مورد با یک وکیل موافق و یک وکیل مخالف سلب صلاحیت وزیر داخله صحبت خواهیم کرد. والی هرات با یک مقام ایرانی چنین گفته:
والله که مادر این سکنی ایچی داخل او دیگر
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و برنامه فکر نو پس از 3:30 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان وزیر داخله این کشور را امروز سلب صلاحیت کرد. این اقدام پس از حضور جنرال مجتبی پتنگ در نشست استیضاحیه ولسی جرگه صورت گرفت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد، گزارش از سید فتی محمد بهار بشنوید.
خرابی وضعیت امنیتی کشور، موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله به خصوص در مقرری قماندانهای امنیه، انتقادات عمده اعضای ولسی جرگه از غلام مجتبی پتنگ بود. آقای پتنگ در جلسه استیضاحیه روز دوشنبه ولسی جرگه حاضر شد، اما اظهارات وی قناعت وکلا را فراهم کردن نتوانست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از رئیس جمهور کرزی خواست تا فرد دیگری را به عوض آقای پتنگ برای کسب رأی اعتماد با ولسی جرگه معرفی کند.
مجتبی پتنگ از وزارت امور داخلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سلب اعتماد شدند. از جلال ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که شخصیت دیگر را به سمت کسب رأی اعتماد به وزارت امور داخلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به معرفی بگیرند.
در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه 245 تن از وکلا حاضر بودند و 136 تن آنان برای جنرال پتنگ رأی رد دادند. نماینده های مردم در ولسی جرگه پس از آن که آقای پتنگ در جلسه استجوابیه روز شنبه مجلس حاضر نشد، تصمیم به استیضاح وی گرفتند. مطابق با اصول تعیین شده، برای 5 تن از وکلایی که خواستار استیضاح وزیر داخله گردیده بودند، فرصت داده شد تا پرسش هایشان را از او مطرح کنند. این نماینده های مردم از آقای پتنگ سخت انتقاد کرده و خواستار برکناری وی از کرسی وزارت داخله شدند. سورنوال عبدالرؤوف و نواب منگل دو تن از این وکیلان:
در این اواخر مشکلات زیادی به سبب موجودیت توزیع سلاح غیر قانونی به وجود آمده که نمونه آن را در ولایت پروان چند روز پیش شاهد بودیم که باعث شهادت چند تن از هموطنان ما گردید.
به کل وقت که امنیتی و خراب شوی او مخت خراب دوره دو بل که پتو گده کابل غزنی زابل قندهار او ایرات لوی لار امنیت خراب شوی یک ملتی که قروانونه نوشیوی سوزول کیگی.
اما وزیر داخله در پاسخ به این انتقاد نماینده های مردم مبنی بر عدم حضورش در جلسه عمومی و کمیسیون های ولسی جرگه گفت که در طی 3 ماه بیش از 60 بار در این جرگه فراخوانده شده است. مجتبی پتنگ گفت که اگر به تمام این جلسات حاضر می شد، باید هفته چند بار به شورا می آمد و مطابقی کارها و وظایفش باقی می ماندند. جنرال پتنگ همچنان ادعا کرد که تعداد وکلا در کنار تقاضای گرفتن جواز سلاح های سنگین و موترهای زره بعض خواست های غیر قانونی از وی داشتند. پیش از این هم او گفته بود که در طی 4 ماه 15,000 عریضه را از اعضای ولسی جرگه به دست آورده است. آقای پتنگ در این حال برخی از معینان وزارت داخله را متهم نمود که برای استیضاح وی و شماره از وکیلان پول پرداختند.
تا بعضی معین صاحبای ما امروز در کمپاین ما شامل بود، پول توزیع میکرد که وزیر داخله اگر استیضاح شما جایش ما بگیرم. دهی شک نیست. میشام هم توزیع میکرد که جایش بگیرم. در حالی که وزیر داخله را رئیس جمهور پیشنهاد میکنه و پارلمان رای میده.
پیش از این هم شماره از وزرای کابینه رئیس جمهور کرزی از اسای ولسی جرگه افغانستان سلب اعتماد شدند، اما بسیاری آنان تا مدت زیادی به عنوان سرپرست در پست هایشان باقی ماندند. تا اکنون روشن نیست که آقای کرزی چه زمان فرد دیگر را به عنوان نامزد وزارت داخله به ولسی جرگه معرفی میکند، اما برخی از آگاهان به این باورند که با توجه به اینکه ماهای انگشت شمار از مدت کاری حکومت فعلی باقی مانده، نخواهد فرد دیگر به کرسی وزارت داخله معرفی گردد.
در گزارش از سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر داخله این کشور را سلب صلاحیت کرد. همین حالا شکریه بارگزی و نواب منگل، دو عضو ولسی جرگه افغانستان، از کابل در برنامه با ما هستند. میمونای عزیز سلام، خوش آمدین. خانم بارگزی، دلیل مخالفت شما با سلب صلاحیت وزیر داخلی افغانستان چیست؟
تشکر. بحث سلب اعتماد وزیر داخله اول در شرایطی که افغانستان باید آماده انتخابات باشه بر سال 2014، در شرایطی که افغانستان باید آماده پذیرفتن مسئولیت های امنیتی باشه، در شرایطی که امروز هم حداقل در بیش از 50 گوشه افغانستان، پلیس ما، اردوی ما علنا در حالت جنگ با مخالفین هستند. من فکر میکنم یک تصمیم بسیار بجای نبوده، مخصوصا که بحث استیضاع ناشی میشه از اینکه چرا وزیر داخله خودش شخصا در جلسه استجوابی روز شنبه در پارلمان نامد و وزیر داخله گفت که ما کارهای مهمتری نسبت به ای داشتم و اونایی که مسئول بودن مویده به خاطر جواب دادن به پارلمان روان کردم. درست است که مطابق قانون اساسی استجواب از وزیر صورت میگیره، استیضاع وزیر اعتماد میشه، این صلاحیت وکلا هست، اما در عین حال قانون اساسی افغانستان حکم میکنه که هر وکیل هنگام رأی منافع اولیای وطن خود باید در نظر بگیره. امروز آنچه که وزیر داخله پرده از رویش برداشت جدن اشاره به مافیایی کرد که در گذشته هم مثالهایش وزیر داخله ارائه کردن، گفتن که بعض قطارهای امنیتی یک بحثی است که دوباره کمپانی های امنیتی خصوصی می خواهند که فعالیت خود آغاز کنند و اونا هم پول هنگفتی را در ایران مصرف کردن، مثالهایش هم آوردن و من فکر می کنم خب بدلیل از اینکه وزیر داخله تنها پلیس است، وابسته به کدام قوم و یا هم کدام گروهی از جهادی نیست، برخوردهای سلیقوی وجود داشته و فراموش نکنین که امروز شاید اقوام وکلا، شاید کسایی که در داخل وزارت هستن، شاید کسایی که بردگه چوکی یا وزیر هستن خواب وزیر داخل شدن رو میبینن، به دلیزی که شاید بخواین از او طریق مال نفوذ بر انتخابات سال 2014 داشته باشن،
بله.
شدن بخوانن از او خاطر فرصت مناسب بدانن.
بله، بگذارین سوال را در همین مورد از نواب منگل عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان بپرسم. آقای منگل سلام مجدد به شما، دلیل موافقت شما با سلب اعتماد وزیر داخلی افغانستان چیست مشخصاً؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو. به جواب سوال شما باید عرض کرد که به اساس ماده 93 و ماده 103 قانون اساسی وکلای ملت حق داره که در موضوعات مهم کشور از وزرای مربوطه از پرسش بکنه و اونا را دعوت بکنه به کمیسیون و اجلاس عمومی. اما متاسفانه چون ما عضو کمیسیون امنیت داخلی استم و منشی کمیسیون امنیت داخلی استم، موضوعات امنیتی کشور که با شما بهتر معلوم است زیاد مردم رنج داده و میانم رنج میبینه. مردم با کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه بارها مراجعه کرده تا سوالات را از شخص وزیر صاحب درباره وضع امنیتی کشور مطرح شود. اما بدبختانه که شخصا وزیر صاحب محترم امور داخلی قبلی که امروز رای عدم اعتماد گرفتن از وکلای ملت، چند بار درخواست از کمیسیون و مکتوب روان شد تا با سوالات مردم جواب بگویند که اونا نامدن. باز تصمیم بر این شد که به یک مجلس عمومی در ولسی جرگه تشریف بیارن که جناب وزیر دفاع و وزیر صاحب داخله تشریف نوردن، وزیر صاحب دفاع آمدن و وکلا به این فکر بودن که اینا به خانه ملت اعتنا نداره و احترام نمیگذاره. به مو اساس بود که مرا منحیث سخنگوی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تعیین کرد از طرف کمیسیون برای اکثریت که ما باید از طرف کمیسیون خود سوالات.
بله آقای منگل، پیش از اینکه شما ادامه بدین، خب به دلایل اشاره کردین، اما فکر میکنین که با سلب اعتماد وزیر داخلی افغانستان و معرفی فرد جدید به جای جنرال پتنگ، آنچه شما به عنوان مشکلات در دوره کاری آقای پتنگ مطرح کردین، این مشکلات حل خواهد شد؟
اینا را باز زمان معلوم میشه که اینا چطور میشه. فعلا تصمیم را که وکالای ملت گرفته به نظر من و به همی شرایطی که فیلی گرفته و به اتنایی شرط وزیر زیب اینا تصمیمشان به جای بودن و فکر میکنم که اگر جناب رئیس جمهور هر چیز زودتر یک شخص زیکده پاالتر و مسلکی تر روان بکنه تا آنها بتانه که همی شرایط امنیتی رکده کشور خراب شده. فعلا امنیت مملکت به چهار دروازه کابل آمده و یزی باید این کار نکنیم. مردوی افغانستان در دست به گریوان است. دارها
تشکر از شما آقای منگل.
و راها بند میشن، موتورهای مردم سوختانده میشن، خطرها از بین میره.
فرصت ما کم هست آقای منگل، تشکر.
مردم و نماینده های مردم تصمیم
گرفت. بله تشکر از شما.
امروز اعتماد را که کرده بود پس از پیشان گرفت.
تشکر از شما خانم بارکزای. اگر صدای مرا میشنوین، به عنوان پرسش اخیر از شما، جنرال مجتبی پتنگ در بخش از صحبتاش اشاره کرد که شماری از معاونانش در داخل شورای ملی افغانستان پول توزیع کردند تا زمینی برای استیضاح آقای پتنگ مساعد شود. شما دقیقا در جریان قرار دارین؟ میشه در این مورد برای شنونده ها بیشتر شما بگوین؟
افرادی را که جنرال پتنگ وزیر امور داخله اشاره کرد که از وزارت بیرون آمده شده، بدون شک حتما باید افراد داخل وزارت بر کناری وزیر فعالیت داشته باشند. اما اجازه بدین در این حال جنرال پتنگ عجز و بیچارگی خود از اینکه به خواسته های وکیلا رسیدگی کرده نمیتونه هم بیان کرد. اونا هم گفتن که نمیتونن که موترهای زیره و توزیع کارت های 30 و 50 کارت سلاح و ماشیندار و راکت انداز بر وکیلا بتن. و من میکنم جنرال پتنگ بخش واقعی حقایق تاندار بیان کردن و گفتن که اینا هم وکیل صاحبا هم با عنوان یک عامل فشار همیشه با وزارت برخورد کردن. اینا هم نخواستن که بگذارن وزارت بر تامین امنیت رسیدگی کنه، وقتی که تنها پارلمان اضافه 60 بار در جریان 4 ماه وزرای سکتور امنیتی رو مخصوصا وزیر داخله رو میخواد. خودتان فکر کنین که چقدر وزیر میتونه به کارهای خود رسیدگی کنه. وقتی که ما نزدیک به 350 وکیل از وزیر تقاضا داریم که شما همیشه باید تلفن ها جواب بدین، سوال می میمونه که وظیفه وزیر آیا تنها میست که تلفن وکیل جواب بده؟ وقتی که وزیر سوال مطرح میکنه که بر ما امروز 2014 انتقال مسئولیت های امنیتی مهمتر از هر مورد دیگه هست، اما پارلمان افغانستان هی اساسیت درک نمیکنه. وقتی که امروز وزیر بسیار واضح میگفت که دسیسه در کار هست و دوستایی را تشخیص نمیدادن که این دسیسه چی بوده، میتونه فراموش نکنه برای اولین بار در زمان وزارت جنرال پتنگ بود که پلیس سرحدی افغانستان قدرت شلیک و امر شلیک مرمی را در سرحد گشته برداشت.
بسیار تشکر از شما.
وزارت جنرال پتنگ بود که پلیس افغانستان دارای استراتژی شد. زنده باشین.
تشکر از شما. شکریه بارکزای و نواب منگل، دو عضو ولسی جرگه افغانستان که در این بحث با ما شرکت کردین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سیو و 23 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. والی هرات به مقامهای ایران هشدار می دهد که اگر پس از این با افغانها خشونت کنند، روابطشان متشنج خواهد شد. سید فضل الله وحیدی همچنان می گوید که در پروسه صدور ویزا از طریق قنسلگری ایران برای متقاضیان افغان در هرات فساد وجود دارد. ده ها تن از متقاضیان ویزای ایران در هرات اخیراً مظاهره کردند. آنها مسئولان قنسلگری ایران در هرات را به کار شکنی متهم کردند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
این برای اولین مرتبه است که یک مقام محلی در ولایت هرات به وضاحت عملکرد مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات را زیر سوال می‌برد. سید فضل الله وحیدی والی جدید هرات از همسایه غربی افغانستان انتقاد کرده می‌گوید طی چند سال گذشته حکومت ایران با استفاده از حسن همجواری اتباعی افغانستان را در آن کشور از بلند منزل پرتاب می‌کند. آقای وحیدی می‌گوید در صورتی که حکومت ایران به بهانه‌های گوناگون دوباره دست به خشونت علیه افغان‌ها در داخل خاک آن کشور بزند، برای هیچ یک از مسئولان ایرانی اجازه ای ورود به دفتر کارش را نخواهند داد و رابطش نیز با آنان به وخامت خواهد گرایید.
از این روز ما پیش اعلام کردیم خطر والله که ماجر اینجا سکنی هم ایشی دامه رو بیران گفتم با خدا که ماجر از با مانداخته بود یک دیگه دفتر ما رو برو و شما پیش دیگه نرکور کنید ولی ایراد گفت که از دو منزله از ما انداختی دیگه رابطه ما تو خراب است ابید از سنهد از ما نکشتی رابطه ما تو خراب است.
والی ایراد روند صدور ویزه برای متقاضیان افغان از طریق کنسول ایران در ولایت هرات را زیر سوال برد. آقای وحیدی گفت صدور ویزه ایران در ولایت هرات برای متقاضیان افغان با فساد گسترده همراه بوده و این روند برایشان روشن شده است.
سرگردانی مردم ما به خاطر ویزه گرفتن فوق العاده زیاد است و فساد به شما تثبیت شده در دان سفارت. اما ای که این فساد کیا میکنه؟ آیا کیا را دارن؟ پشتزو ما در تپو تلاش هستیم. شب پیشتر ما رئیس به امنیت هم کتش گفت زدیم، کت کماندان سب گفت زدیم. این اشتباه وقتی با ما پیدا شد که یک مایوب سه دفعه ما روان کردیم از ولایت با ویزه گرفتن و برش ویزه ندادن. دیگه خود به خود نماینگر ازی است که در این جس گپ موجود است و باید اینا توجه خاص بکنه و اگر نه ارگانای امنیتی ما انشاءالله زودتر خط شنیدین که در این مورد دست به کار شدن و یک نتیجه به دست نیارن.
مل پاسوال رحمت الله صافی قمندان امنی ولایت هرات گفت مسئولان کنسول ایران در این ولایت با استفاده از کمیشنکاران ویزه ایران را در بازار سیاه عرضه می کنند. آقای صافی گفت تلاش های مقامات محلی به خاطر روشنایی این قضیه و شناسایی افراد زیردخل در این رویداد به زودی آغاز خواهد شد.
بله ویزا فروخته میشه، کمیشنکارا داره، اول ویزا به کمیشنکار داده میشه و با بازار عرضه میشه.
این نظارات بعد از آن شدت می یابد که روزانه تعداد زیاد از باشندگان ولایت هرات و دیگر ولایات همجواران انتظار صدور ویزای ایران را میکشند، ولی در بیشتر اوقات از جانب مسئولان کنسول ایران با پاسخهای منفی روبرو میشوند. خلیل امیری رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید با تلاشهای زیاد نتوانسته به خاطر تداوی پدرش ویزای ایران را به دست آورد.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال میرویم به کابل. از فرزاد رسا میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به سفر سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان اختصاص داده اند. روزنامه ویسا با عنوان درشت در صفحه نخست خود اظهارات سرتاج عزیز را به نشر رسانده که گفته است با طالبان ارتباط داریم و در پروسه صلح همکاری میکنیم. این روزنامه در سرمقاله اش میپرسد چرا از سفر سرتاج عزیز استقبال گرم نشد. سرمقاله نویس به این سوال پرسش داده مینویسد علت آن رفتار دوگانه پاکستان در 12 سال گذشته است. به باور نویسنده مقاله در هر سفر رسمی مقام های پاکستانی به مسئولان افغان وعده نیت خوب و همکاری در پروسه صلح را داده اند، اما هنوز هم در افغانستان بازی های آلوده گرم باقی مانده است. روزنامه سرنوشت نیز در صفحه نخست خود اظهارات کارشناس ها را به نشر رسانده که گفته اند وعده های اخیر پاکستان مثل گذشته دروغین است. روزنامه به نقل از کارشناس ها می نویسد پاکستان مفاد خود را در یک افغانستان ضعیف می بیند و برای رسیدن آن از هر راه ممکن استفاده می کند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش می نویسد نمی توان توقع مثبت از وعده های اخیر مسئولان پاکستانی داشت. به باور نویسنده آنها می خواهند تا دولت افغانستان را از موقف فعلی اش منعرف ساخته راه را برای اهدافشان کوتاه سازند. روزنامه خدمتگار در یک مطلب جداگانه می نویسد برای پاکستان گفتگوهای واضح ضرورت است. نویسنده مطلب به ادامه می نویسد موقف چند ماه اخیر دولت افغانستان در قبال سیاست های جنایتکارانه پاکستان موقف بجاست. نباید این موقف را به عرفهای نرم مسئولان پاکستانی تغییر دهند. روزنامه باور ملی در صفحه نخست خود با عنوان درشت میپرسد با دید دوستی تازه و کهنه پاکستان دوستی تازه به کدام هدف؟ و باور نویسنده مطلب اعتماد بالای سیاست پاکستان در قبال افغانستان خیلی مشکل است. از سوی دیگر یک رنگ بودن پاکستان هم کار آسان نیست. به اساس معلومات نویسنده این کشور تا حد زیاد تلاش میکند تا باداران بزرگش آمریکا و انگلستان را فریب دهد و برنامه‌هایش را در افغانستان به آسانی به پی پیش ببرد. در سرمقاله باور ملی آمده است اگر این بار نیز دولت افغانستان با پاکستان گفتگو میکند، باید تضمین وجود داشته باشد تا گفتگوهای مسئولان پاکستانی جنبه عملی پیدا کند. روزنامه دولتی هواد من نقل سرتاج عزیز می نویسد: ما ضمانت پروسه صلح در افغانستان را نمی کنیم. و در اخیر روزنامه دنیا در سرمقالهش می نویسد: نواز شریف چهره تازه نیست که افغان ها توقع صلح داشته باشند. این شخص پس منظر پالیسی سیاه در برابر افغانستان را دارد که توقع مثبت داشتن زیای وقت و فریب دادن خود است و بس.
سی و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان مجتبی پتنگ وزیر امور داخله را سلب صلاحیت کرد. آقای پتنگ که به جلسه استیضاحیه امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، با گرفتن 136 رای عدم اعتماد از سمتش سلب صلاحیت شد. لوی سارانوالی افغانستان حکم تحقیق از انور سادات عضو ولسی جرگه افغانستان را صادر کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آقای سادات باید جهت تحقیق به لوی سارانوالی حاضر شود. اتحادیه اروپا جناح نظامی حزب الله لبنان را یک سازمان دهشت افغان عنوان کرد. یک حمله انتحاری مرگبار امروز یک کاروان اردوی عراق را در شمال این کشور هدف قرار داد. شمار تلفات هنوز روشن نیست. گزارش ها می گویند از 12 تا 25 نفر در این حمله کشته شدند. و مقامات چین اکنون می گویند که در زلزله امروز در این کشور حداقل 75 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
سلطان محمد سرور بود با فشرده مهمترین خبرها. از همراهیتان تشکر. حالا احمد هنایش میزبان شماست.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما شرایط جدید و ضرورت روشنگری است که در برنامه کنونی به بحث می‌گیریم. میهمانان ما که در بحث با ما حضور یافتند: استاد نجیب الله روحانی، استاد پوهنتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پوهنتون های خصوصی در کابل و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پوهنتون پروانه با خود داریم. و در آغاز ضمن خوش آمدید و تشکری از همه میمانای عزیز، آغاز میکنیم بحث از جناب استاد روحانی، استاد پوهنتون پروان. جناب روحانی صاحب، هر پدیده ارزشمند از دیدگاه های مختلف یک تعریف داره. از نظر شما روشن فکر چه کسی است و ما برای روشنگری چه تعریفی داریم؟
روشن فکر این قسم تعریف میکنیم که روشن فکر عبارت از انسان متعهد است که خود از طرف شریعت از ظلم به طرف نور هدایت شده، دارای فکر دقیق و نظر عمیق بوده، بر رسالت و مسئولیتی که از طرف شریعت برایش تعیین شده میپردازد، البته در تمام عرصه های زندگی.
شرایط موجود همونطوری که موضوع برنامه ایجاب میکنه جناب آقای دکتر زهیر سعادت، که در شرایط فعلی روشنگری چی است؟ روشنگری چه پدیده است در میان جامعه افغانی؟ بسیاری از کسا هنوز به این باور هستند که شرایط جنگ در افغانستان در کنار سطح مشکل دیگه که با بار آورده، یکی از عدم آگاهی مردم است، عدم روشن بودن قضایا است، وضعیت آگاهی ها سطحش بسیار پایان است و روشن فکرها با مشکلات زیاد مواجه هستند. از دید شما روشنگری چگونه است؟ روشن فکر به چه کسی گفته میتونیم در جامعه‌ای که ما حال زندگی میکنیم؟
شما میفهمید که در سده 18 هم حتی میشه گفت که قسمت نیمایی آخر سده 17 هم روشنگری از او زمان شروع شد که در او زمان دو نهضت و یا دو اصل در جامعه حاکم بود، البته از شروعش از اروپا شد. در او زمان یکی مسئله مسیحیت یا متون مسیحیت بود که بیشتر در فکر و افکار و مردم جای داشت و خصوصا بخش کاتولیکش. موضوع دومش مسئله ادبیات روم و یونان بود که مردم هم روال زندگی خود از اینمی دو فکر و از اینمی دو فکری که وجود داشت از این میگرفتن و در اصل از اینا پادشاه بود که مطلق نان بود، هرچی که پادشاه فیصله میکرد با برداشتی از اینمی دو اصل دو مردم کورکورنه باید از او اطاعت میکردن و قابل تطبیق بود در جامعه. اما به مرور زمان زمانی که از روشنگری ایجاد شد و نویسنده های پیدا شدن و مثلا به مثل والتر، روسو، دیدرو اینا به مرور زمان ذهنیت و جامعه را تغییر دادند. در مرحله های بعدی که انقلاب فرانسه به وجود آمد، بالاخره در جرمنی یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، ذهن مردم تغییر کرد در ارتباط با موجودیتشان در اجتماع و همچنان احساس مسئولیتشان و بالاخره وظایفشان. بالاخره انتقال کرد که شما نتیجه میبینید که جامعه سنتی که در مجموعه غرب حاکم بود امروز به یک جامعه مدرن تحصیل یافته و روشنگر و روشنفکر تبدیل شد. حالا این پیوند میاریم بر افغانستان. در افغانستان متاسفانه در دیر زمان به این طرف مشکلاتی که ما در جامعه خود داشتیم، از یک طرف نبود امکانات برای یا دسترسی مردم به امکانات که ذهن روشن بسازه و یا جامعه روشن بسازه یا کمتر بوده، و از طرف دیگر حکام و مستبد ظالمی که در تاریخ افغانستان حکومت کردند، اینا خودشان نگذاشتن که مردم بالاخره روشن شوه و مردم علم بیاموزن و مردم دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات روز و بالاخره به معیار استانداردی را نتونستن تعریف بکنن که مردم به دور از او جمع شوه، و این باعث از این شد که این جامعه ما در عصر حاضرم با فرسخ ها از علم و تکنولوژی و دانش اینا با دور بانیم. اما میگیم که ضرورت هایی که در یک جامعه به خاطر روشنگری
حتما بعد از مشخص شدن دیدگاه در مورد تعریف روشنگری و روشنفکر، حتما جناب دکتر صاحب میگیم برای که ضرورت چقدر است به روشنگری و روشنفکری در افغانستان، اینو دوباره بر شما برمیگردیم. از دید میمانای عزیز ما از آقای روحانی برآمد که از دیدگاه قرآن حرف میزدن که روشنفکر به کسی گفته میتونه روشنگری که با استفاده از فکر نیروی که خداوند در وجود انسان داده از او بهره میگیره برای فکر کردن کار میگیره در روشنگری. با آقای دکتر زهیر سعادت که تاریخچه روشنگری روشنفکری رو مطرح کردن، اینا میگن که وارد کردن تغییرات در اجتماع، تغییرات در جهت مثبت، ترقی، حقوق انسان ها رو برش رساندن روشنگری و روشنفکری میگن. خب احمد شایب فناب، روزنامه‌نگار و خبرنگار و محصل در یک از پانتونای خصوصی، میخوایم که دید شما با توجه به دو دیدگاهی که در مورد تعریف روشنفکر و روشنگری از میمانای برنامه برآمد، شما چه فکر میکنین که روشنگری چی چیزی است و روشنفکر به چی کسی گفته میشه؟
قبل از اینکه سر خود روشنفکر ما بحث بکنیم، قسمی که دکتر صاحب تاریخچه روشنفکر بیان کرد، بدون شک مفهوم روشنفکر یک مفهوم مدرن است. یعنی وقتی که ما از روشنفکر صحبت میکنیم، این برمیگرده به اونمو تاریخچه عصر روشنفکری که به اواخر قرن 17 میلادی و اوایل قرن 18 میلادی در یعنی ریشه از محصول از ریشه های غربی است. به خاطر از اینکه ما خود واقعیت روشنفکر درک بکنیم، ضرور است که ما قبل از عصر روشنگری ما باید بدانیم که چی وجود داشته و در برابر خود روشنفکر چی وجود داره. قبل از عصر روشنگری ما در اروپا شاهد تاریخی بودیم به نام تاریخ تاریک یا قرون وسطا میگفتن مردم اروپا، و که مردم اروپا در چارچوب یک محدودیت هایی که کلیسا برای اونا ساخته بود، مردم در اون چارچوب زندگی میکرد و استبداد و ظلمی که از طرف کلیسا صورت میگرفت ناگزیر بودن که بپذیرن، چون یک فکر دیگر نداشتن برای زندگی. زمانی که این استبداد به اوج خود میرسه، کسایی از بین جامعه آگاه میبرن و روشن فکر میباشن که میخواین تغییر وارد بکنن در جامعه غربی، و این باعث شد که افرادی از بین مردم بیرون شوه که همانند مثلا متفکرین غربی یا فیلسوفای غربی مانند مارتین لوتر و بعضی کسای دیگه میخیزن در برابر اینمی رجال کلیسا اقدام میکنن. بالاخره از این ظلمت باید از نجات پیدا بکنه، و این باعث میشه که جنگای 30 ساله مذهبی با قوم پیونده در جامعه غربی، و این باعث میشه که بعد از 30 سال جنگ مردم به این باور شوه که باید از دین از زندگی ما جدا شوه.
دیدگاه های مبارزاتی در برابر کسایی که از یک آدرس میخوایم که به سرنوشت حاکم باشند در برابرش تغییرات وارد کردن که تاریخچه را آقای شعیب فنا هم اشاره کردن، میشه گفت که برداشت‌ها در مورد روشنگری است. خب حالا این مستقیما به داخل افغانستان که خواهر ما وحیده شهکار از فعالان جامعه مدنی و محصل هستند در پانتون پروان، ببینیم که از دید اینا روشنفکرا چه کسایی هستند. شما معمولا در جای زندگی میکنین که روشنفکرا تعدادشان زیاد نیست، شما در بین محصلینی هستین که ما گفتم میشه قشر روشنفکر. دیدگاه مردم در مورد روشنفکر و روشنگری در بین شما چگونه است؟
قشر محصلین یگانه قشری هستند که سازنده یک جامعه هستند، و تقریبا اگرچه باید بگیم که در بین تمام محصلین همشون روشن روشن فکر گفته نمیشه و ما در یک جامعه نمیتونیم که همیشه روشن فکر بگیم و تعداد بیشتر شه. و ما هم قسمی که شما گفتین یک مسئله هستم و در بین مسئلین زندگی میکنم، بسیار تعداد کمی از روشن فکرها در جامعه وجود داره و در بین مسئلین وجود داره و چرا یک جامعه یعنی نیاز خاص یک جامعه می باشه و سازنده یک جامعه است.
خب شما که میگین مؤسسین میشه گفت که قشر روشن فکر و هم تعداد کسایی که در میان این مؤسسین هستن که هم بر همه روشن فکر گفته نمیشه، دیدگاه عام جامعه چگونه است؟ شما در حوزه شمال کابل، پروان و کاپیسا و ساحات شمال کابل بیشتر مثل دیگه سایر ولایات افغانستان از جنگ بیرون شده و بسیار مشکلات زیادی داره. مردم کم سواد هستن، آگاهی های سیاسی و اجتماعی حقوقی بسیار پایان است. در این جریان مردم عام برای روشن فکر و روشنگر چگونه میبینن؟ چی فکر میکنن در موردشان که از دیدونا روشن فکر و روشنگر کی است؟
دقیقاً مردم جامعه کسی که روشن فکر تقریبا فکر افکاری دارن اونا خوبتر میدن، ولی بسیار تعداد کمی و بیشتر از اون اصلا ارزش قائل نیستن برای کسایی که روشن فکر هستن و اون چه که در فکر و مفکوری خودشون است امور بالای خود تحمیل میکنن و میقبلونن و درک ازیره ندارن که یک روشن فکر چی میگه و چی خواهد ساخت، فقط از دید خود میبینن. و ما فکر میکنم که اگه اینا دقیق شون و امور روشن فکرای ما را تشویق کنن و رای از اونا را بگیرن، یک جامعه خوب خواهد داشتیم. دید مردم تقریبا اونقدرم خوب نیست در مقابل روشن فکرای ما.
بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، شرایط جدید و ضرورت روشنگری موضوع برنامه بحث برنامه کنونی فکر نو تشکیل میده که میمونان ما جناب آقای استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شایب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی کابل و همچنان وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان با خود در بحث داریم و بحث همچنان در فکر نو امروز در پیرامون موضوع برنامه ادامه میتیم. دوباره برمیگردیم با آقای دکتر زهیر سعادت که گفته ما وارد افغانستان میشیم که شرایط کنونی را با توجه به وضعیتی که جریان داره، تحول گسترده بعد از 10 سالی که سپری شد جدی بوده در افغانستان، حال که شرایط جدید میگیم، ضرورت روشنگری و کدام میزان است و چه نوع باید روشنگری باشه تا گفته میشه که هر جامعه بعد از جنگ ضرورت به روشنگری و تغییر فکری در اعضای جامعه داره؟
خود طبعا موجودیت روشنگری یا روشن ساختن اذهان مردم از واقعات عینی که در جامعه میگذره ضرورتی است که نمیشه این را انکار کرد. اما جامعه که در جنگ سپری بکنه طبعا بخش روشنگری یا روشنفکری یا بالاخره بخشی که بتونه بیشتر خدمات در عرصه انتقال معلومات برای اتباع خود بته آسیب میبینه و آسیب پذیرم میشه. مشکلی که در افغانستان رونما کردید در سه دهه جنگ، طبعا از یک طرف جنگ و بدبختی و از طرف دیگه فرار کادرها از کشور باعث ازی شد که امی رشد نسبی هم که در جامعه وجود داشت او هم از بین برود. اما با تحول در یک دهه اخیر مردم به این معتقد شدن یا امیدوار شدن که بتونن زمینه مساعد شوه که اینا دوباره جامعه خود در روشنایی در پرتو علم و دانش در چارچوکات متون دینی به یک طرف سوق بتن که دیگر نظام های خاندانی، نظام های استبدادی، نظام هایی که مثلا به غیر معیاری بالای مردم حکومت میکردن دیگر نتونن حکومت بکنن و همیش حکومت ها و ساختار سیاسی از طریق دموکراسی، از طریق همدیگر پذیری و از طریق شایسته سالاری به وجود بیاد. بنابراین عواملی که در روشنگری تاثیر گذار است، طبعا در این اواخر شما میفهمین که ازدیاد دانشگاه ها یا پانتون ها در سطح کشور و همچنان مکاتب مدارس دینی،
این شرایط به قول شما شرایط مساعد است برای رشد روشنگری و رشد روشن و تقویت مفکورهای روشن فکری.
در یک دهه اخیر شرایط کاملا مساعد بود و شما نتیجه را دیدین که یک اندازه مردم به فضل خداوند بیشتر روشن شدن و بالاخره شما اگر آمار بگیرین از متعلمین یا محصلین یک دهه قبل و با شرایط فعلی کاملا یک گراف بالای را نشان میدم. موضوع دوم موجودیت عصر تکنولوژی و بالاخره اینترنت و نمیفهمم معلومات های تکنولوژیکی هر چی باشه.
یا فکر میکنن ابزار بسیار موثری برای روش روشن فکری است؟
یا فرضاً من خدمتتون یک در گذشته شما مثلا دنبال یک کتاب میگشتین، شاید کتاب در کتابخانه پیدا میکردین یا نمیکردین، اما حال شما دنبال و حتی بس سطح یک عنوان کتاب میتونین از طریق اینترنت سرچ بکنین، هر آنچه که خواسته باشید در اونجا با نظریات متفاوت با افکار مختلف شما میتونید در اونجا ریسرچ بکنین و برداشت خود داشته باشید. و از اون موجودات رسانه های صوتی، تصویری و همچنان نوشتاری، یعنی در گذشته ها دسترسی مردم به این رسانه ها کمتر بود، یا زمینه رشد رسانه ها وجود نداشت، یا اصلا نمی آزادی بیان به حد محکوم می شد که کس جرأت گفتنش را نداشت. این هم یکی از عواملی است که در رشد روشنگری تاثیرات مثبتی داره.
سپاسگزار هستیم آقای سعادت.
موضوع چهارم شم که خدمتتون عرض بکنم، موجودیت مثلا کتاب و آن بودن سیستم چاپخانه ها که با یک قیمت فوق العاده مناسب یا پایین تر عالی در دست است، هر کس میتونه یک کتاب بخره. در گذشته یک کتاب می بود در کتابخانه، همه مردم باید میرفتن از اون رفرنس میگرفتن. عالی، هر فرد محصل متعلم یک فرد فعال در جامعه خودش توانایی را داره که برای کتاب بگیره.
بسیار تشکر. جناب آقای روحانی، از صحبت های وحید شهکار برمیه که با وجودی که یک نیاز شدید است، حرکت های روشن فکری در افغانستان و توسط جوان ها بیشتر امروز از عاملین رشد روشن فکری گفته میشن، ولی در برابرشان مشکلات وجود داره، در برابرشان محدودیت ها وجود داره، پذیرش این حرکت های فکری برای روشنگرانه وجود نداره در جامعه ما. و از جانب دیگه آقای دکتر ظهیر سعادت میگه شرایط هم برش مساعد شده، زمینه ها هست که رشد کنه روشن فکری. شما چه فکر میکنین که از یک طرف نیاز از یک سو فرصت است، بازم چرا جامعه افغانی به آگاهی های کامل نمیرسه؟ هنوزم تاریک دیده میشه، بسیاری خزایا میبینین که خرافات حاکم است، مثلا عنانات ناپسند هنوز بر سرنوشت مردم حاکم است، هر روز گزارش ها به نشر میرسه که میزان خشونت علیه زن، طفل، کودک ادامه داره در جامعه افغانی.
ظرفیت ها موجود است به خاطر رشد روشن فکری و روشن فکر شدن. یک چالش یا مشکلی که صدرا دیده میشه ایست که به نظر ما در افغانستان جنگ بوده، سه دهه جنگ پشت سر گذاشتانده، اما مردمای روشن فکری که اونا انقلاب فکری کرده باشند، بالای فکر کارهای 100% تاثیرات مثبت آورده باشند و تشکلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داشته باشند، بسیار کم بوده.
جناب آقای روحانی، یک نکته در اینجا قابل بحث است که هنوز دیدگاه به این وجود داره که کسایی که از آدرس دین حرف میزنن، لنگی میپوشن، ریش میمانن و از قال الله و قال رسول میگن، اینا رو روشن فکر حساب نمیکنن. به امید نیست که یک نوع استکاک بین کسایی که به اصطلاح خود روشن فکر میدونن با علمای دینی رو روشنگر نمیدونن. شما باورتون در این قسمت چی است؟
بدون شک مثل که پیشتر جناب سعادت صاحب عرض کردن که روشن فکری را گفتن ابتدا از اروپا شروع شد، اون هم در دهه قرن در 18 آدمی. در اونجا یک موضوعی بود در نظر تاریخ مطالعه که مدارم و عبارت از این بود که اونا در برابر نابسامانی هایی که متاثر از مذهب و دین و وقت که بود شده بودن، اما اونا چیزی را که با فکر و با تکنولوژی وقت سازگار نبود نمیپذیرفتن، در حالی که این مخالف با دین قرار داره. بسیار چیزایی هست که ما اون را درک کردن نمیتونیم، چون انسان هر چیز عقل انسان قاصر است، فکر انسان قاصر است، نمیتونه تمام چیزهایی را که او در شریعت وجود داره در جامعه پدیده های بسیار مثبتی را به توسط عقل ناقص خود درک بکنه، در حالی که او مطابق عقل است، اما ظرفیت ما کم از کورا درک کردن نمیتونیم.
یعنی دین مخالف روشنگری، روشن فکر و تغییر مثبت نیست دیگه؟
نخیر، دین مخالف روشن فکری نه تنها که نیست، بلکه خود دین هست که روشن فکری را آورده. دین هست که مردمی که قبل اسلام در جهالت زندگی میکردن، دخترای خود را زنده به گور میکردن، بت پرستی داشتن، حتی بتی را که از سنگ و چوب دزداشته خودشون جور میکردن، او را عبادت میکردن، آفتاب و مهتاب و ستاره و گساله را و همسالش پرستش مورد پرستش قرار داشت. سر کل از یا خط بطلان میکشه،
تغییر
مثبت در سر کل از خط بطلان میکشه. و دین هم تنها ما را به این حکم نمیکنه که آنچه که فکر ناقص بشر گفت مرا بریم. دین میخواه که عقل توام با شریعت یک جای در روشنایی عقل توام و یک جا با شریعت ما پیش بریم و سرنوشت زندگی خود تغییر بکنیم.
موضوع دیگر میپرسیم از آقای احمد شعیب فنا. در حال حاضر ما با چه نوع روشنگری و روشن فکر نیاز داریم در جامعه افغانی که هم گفتیم جامعه هنوز تاریک مونده و خرافات بالایش حاکم است و هم نیاز است که اگر فکر و مفکوره ها تغییر نکنه ما شاهد تغییر اجتماع نیستیم و تا زمانی که اجتماع تغییر نکنه ما شاهد تغییر زندگی مردم نخواهد بودیم در افغانستان.
اگه قشر جوان روشن فکر گفته میشه، به نظر شما اینا چی باید بکنن؟ مسئولیتشان چی است؟ نقششان چگونه است در روشنگری و به عنوان روشن فکر؟
روشن فکر ما گفتیم که یک از دید ریشه‌ای محصول غرب است و این انتلکچوالیسم میگن، یعنی روشن فکری از غرب اومده و یک مفهوم خاص ارائه میکنه. وقتی که زمانی که ما میگیم روشن فکر، به این منظور که در جهان غرب روشن فکر یک تعریف داره، در جهان اسلام روشن فکر دیگه تعریف داره.
ولی در تعریفی را که پیشتر ما شنیدیم از اردو میمان برنامه، تعریفی را که مولوی روحانی میته، استاد پانتون هم هستن، چیزی است که غربیان میخواین تغییر بهتر وارد شدن.
اما یک تفاوت جا وجود داره که غربی ها از روشن فکر مثلا تعریف دارن که شخصی که عقل گرایی را در تمام امور زندگی خود تقدم میپنداره و ارزش ها را بر اساس عقل استوار میپنداره، به این منظور که عقلانیت بر از وا خیلی معتبر است، یعنی در عقلانیت بر اساس تجربه است، هر چیزی که با تجربه ثابت میشه قابل قبول است.
ولی از اینکه در تعریف تکرار نشه، ما بحث تعریف تمام کردیم در قسمت روشن فکر. ما ضرورتا میگیم چی باید چه بود افغانستان و قشر روشن فکر چی کسا هستن و چی باید کنن به نظر شما؟
و افغانستان و جامعه اسلامی خصوصا کسایی که میان از آدرس دین صحبت میکنن و خود روشن فکر حقیقی میگن باید از او تعریف شه، و کسانی هستن که میخواین زندگی خود را با متن اصلی قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که در برگیننده نظام اسلامی یعنی ایدئولوژی اسلام است تنظیم بکنن. ولی برعکس
جامعه افغانی بسیار سطح آگاهیش پایان است که با این دیدگاه هایی که شما اسلامگرا را ردیف میکنین به دنبال از اونها باشن. امروز در مقابلش جوانای افغانی هستن که توانایی روشنگری را دارن، با اینا مقابل هستن. در مورد زیاد حرف بزنیم که چه باید کنن؟
ما گفتیم که روشنگری خودش یک ضرورت است، ولی کسانی که در جامعه اسلامی از آدرس دین گپ میزنن و میخوان که خواهان تغییر هستن و میخوان که زندگی را اونون میکانیزمی که بر اساس از زندگی را پیش میبرن تغییر وارد بکنن، درو از طرف غربی ها کهنه فکر نامیده میشن، مثلا بنیادگرا نامیده میشن. مثلا ذاکر نایک یک شخصیت برجسته جهان اسلام است که از طرف غربی ها مثلا او بنیادگرا نامیده میشه و خودش افتخار میکنه به این کار که من بنیادگرا هستم، میخوام مبدیم از اساس در زندگیم رعایت بکنم و بر اساس مبدیم زندگیم تنظیم بکنم. یعنی ضرورت بر روشنگری در جهان اسلام و خصوصا در کشور ما افغانستان به این است که افرادی که در اینجا زندگی میکنن، چون از عقیده یک عقیده اسلامی دارن، باید ارزش های دینی را خیلی دقیق بفهمن، یعنی مطلق گرایی از ارزش های غربی باید از تقلید نکنن و خود آراسته با عموم افکار و مفاهیم بسازن که الله سبحانه و تعالی به خاطر پیشبرد زندگی را انتخاب کرده بر انسان ها.
شاید فنا به این فکر است که ارگاه ما اگر جامعه افغانی را تغییر وارد میکنیم، باید دیدگاه اسلامی مطلق باید عملی شود تا ما شاهد روشن فکری در جامعه باشیم. باور شما چی از بیت کسایی که از آدرس دین حرف بزنن وحید شهکار در جامعه عام افغانی پذیرش داره که اینا رو روشن فکر بنامن؟
تقریبا دیده هر کس فرق میکنه. من فکر میکنم که هر چی که در اسلام اومده و در قرآن پاک اومده این واضح است و همیشه اشاره به ذکر اون چیزی که در قرآن از میشون اومده، و اگر ما مطابق به روال اسلام هم رفتار کنیم، روشن فکر خوب خود بدیم، روشن فکری خوب خود داشتیم و از تجربه امروزی همچنان، مثلا امروز قسمی که بیشتر سعادت صاحب گفتن، بر جوانای امروزی ما بسیار زمینه مساعد است. مثلا اگر در زمانه های سابق تکنولوژی نبود، یک کتابی بود که از او بیشتر مردم با استفاده میکنه، امروز اینترنت است، امروز کامپیوتر و وسایل دیگه است، کتاب های بسیار مهمتر دیگه است که از دانشمندا به ما مونده، هم از دید اسلام و هم از تجربه که اونا داشتن. اگر ما فکر میکنم جوانای ما از استفاده کنن و معلومات خود بخواین افزایش بدن، روز روز جامعه ما خوبتر خواهد شد و یک قسمی که میگیم که جوانا قشر سازنده یک جامعه هستن، اگر واقعا اینا ابتکار به خرج بدن و حاکمیت برای خود داشته باشن، هم از دید اسلام و هم از تجربه دیگر استفاده کنن، ما یک جامعه سالم خواهیم داشت.
تشکر وحید شکار. به باور است که جوانای امروزی میتونن نقش آفرینی داشته باشن در قسمت ترویج روشنگری و گسترش روشنگری. آقای سعادت، کوتاه میکنیم، برنامه ما به اتمام میرسه، فقط یک جملات دیگر به عنوان حرفای آخر شما خود داشتین که پس ما برای رسیدن به ارزش روشنگری و روشن فکر داشتن در جامعه چی باید کنیم؟
هر حرکت مثبتی که باعث ایجاد تغییر در روند زندگی در چارچوب تعریف شده مطابق با فرهنگ، عنانا، دین و مذهب و مردم بوده باشه، اما به جهت مثبت همین جرام حرکت بوده، باید از او استقبال بکنیم به عنوان یک فکر، یک ایجاد روند جدید، از او را باید بپذیریم. و عواملش خدمت را نرس کردم. البته اگر ما یک سلسله نابسامانی ها یا عناناتی را که فعلا نم موجود میبینیم در جامعه، شما ای را از یاد نبرین که روشنگری یا یا بیشتر نسل جدیدی که فعلا در مدت در 20 سال گذشته به وجود آمدن، اینا هستن که بیشتر در جامعه رشد کردن. هنوز هم بقایای ما تا چند سال دیگر، تا یک دهه دو دهه دیگر هم به وجود بعضی از زنانات ناپسندی که حتی در دین و جایگاه نداره یا در فرهنگ ما جایگاه نداره، احتمال داره که برای یک مدت در یک دهه دو دهه دیگه هم در جامعه وجود داشته باقی بمونه. اما در نهایت ما تازه به طرف روند روشنگری روشنفکری روان استیم که مردم ما آگاه شوند.
آقای روحانی، حرفای آخر کوتاه شما، ما برای تقویت ارزش‌های روشنگری و ازدیاد تعداد افراد روشنفکر چی باید کار را پیش بگیریم؟ راهکار چی باشه؟
راهکاری که به خاطر تقویت روشن فکری باشه و مطابقت از شریعت غرای دین مبین اسلام است. یک مسلمان به دیگر مسلمان در ساختار جامعه انسانی و اسلامی و حیثیت یک خشت داره که یک خشت دیگر جامعه را محکم می‌سازد، البته در عرصه روشنگری هم صدق داره و همچنان در مسائل سیاست پیشبرد امور مربوط به حکومتداری و رعایتداری در چوکات و مبادی شریعت طوری که ضامن سعادت دین و دنیا بوده باشه. یعنی دو اصل و مبدا مد نظر گرفته شود، یکی پیشبرد امور در چوکات مبادی شریعت باشه و دوم ضامن سعادت دنیا و آخرت باشه. مثلا در عرصه اقتصاد هم داشتن مبانی اقتصادی ما داشته باشیم روشن فکر میتونیم شده.
تا زمانی که آگاهی های جامعه افغانی که جامعه تاریک است هنوز با آگاهی نرسیده، آگاهی هایشان تکمیل نشه، در عمل فکر نمی کنیم که بسیار دشوار است پیاده شود روشنگری و تغییر در زندگیشان؟
درست است. ما کاملا با شما در ارتباط هم نوا هستیم که در قدم اول ما ظرفیت داریم، اما ظرفیت هایی که بالقوه است چطور می توانیم این ظرفیت های بالقوه را بالفعل در
کار بندازیم؟
قرآن کریم در مورد کسانی که ظرفیت های بالفعل دارن از او استفاده نمی کنن می فرماید یک تعداد انسان ها هستن که نه خوب ظرفیت دارن، قلب دارن، توسط قلب خود تعقل نمی کنن. که یک رکن اساسی روشنفکری مسائل تعقل و تفکر دقیق و نظر عمیق است. گوش دارن، توسط گوش خود نمیشنوند، یعنی از ظرفیت های موجود استفاده شد.
بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. در دیدگاهی هم میمانای عزیز برمیه که روحانی صاحب میگه باید از ظرفیت های استفاده شود، برای آگاهی های ملت کار شود و تا بریم به طرف تغییر در زندگی مردم جامعه که او نیاز به روشنگری است. حرفای آخر احمد شعیب فنا، خبرنگار و محصل، بخواییم بفهمیم که راهکار چی باشه که ما برای روشنگری برسیم و جامعه تغییر کنه از نظر روشن فکری.
خود جامعه ما ببینیم از دید فکری هم و سه مرحله فکری را که ما داریم، یعنی مرحله اول و مرحله دوم، دو مرحله است که مردم یا افراد نهایت کوشش میکنن تا اجبای غرایز و حاجات عضوی بکنن، و مرحله سوم مرحله تفکر است که متاسفانه در جامعه افغانی و جامعه ما و شما ای در چند دهه جنگ بسیار تاریک مانده. یعنی وقت برای ازی داده نمیشه برای جوانا که بسازن خدا، وقت برای ازی داده نمیشه که اونا ظرفیت هایی هستن که وانمود بسازن که ما میتونیم تغییر ایجاد بکنیم.
اما حال شرایط برشان آنچنان نیست که شما میگوین، اما ما پیشتر بحث کردیم که شرایط بسیار برشان مساعد است برای جوانا فکر کنن، عمل کنن.
خب یک گپی هست که یکی در فضا بعضی گپا هست، یکی از خود داخل فرهنگ اینمی جامعه برمیگرده که معلوم میشه که ما همچی چیزی را نداریم.
مثلا کدام مثال دارین که
مثال از روند زندگی خود ما را میبینیم که در یک مجلسی که 20 نفر ریش سفید ششته باشه، یک نفر جوان ششته باشه، حق ازیرا نداره که ابراز نظر بکنه. یعنی یک فرهنگ وجود داره.
خب ضرورت از اینکه روشن فکری تقویه شوه و به می خاطر است که جامعه بیدار شوه و برای جوان حق بتن.
درست است. ما نهایت یعنی کاری که قدم میتونیم به خاطر از اینکه روشنگری یا روشن فکری را ترویج بکنیم و افزایش بدیم، هدف از این نیست که وقتی روشن فکری را ما میگیم افزایش بدیم، روشن فکر زیاد شوه. یعنی روشن فکرایی که وجود داره، روشن فکرایی که واقعا وجود داره، کار بکنن، نهایت کار بکنن، ایثار بکنن، فداکاری بکنن تا نسل بعدی شعور سیاسیش بالا بره و عموم افرادی که وجود داره در و... جامعه از بین بره.
بیان حرفای آخر از وحید شکار، فعال جامعه مدنی و مسائل پانتون پروان، می‌خوایم بفهمیم که مسئله روشنفکری در چقدر این مجال در بین خانم‌ها و دخترایی که هم روشنفکر هستن هم به اصطلاح استعداد دارن، چقدر برشان فرصت‌ها وجود داره تا هم نقش آفرینی کنن برای روشنگری و هم خود مطرح کنن که موجود دختر و زن هم یک موجود با استعداد است؟
من فکر میکنم بسیار کم در جامعه که ما زندگی میکنیم برای طبقه اوناس یا قشر اوناس ما بسیار به یک دید فقیرانه یا عاجزانه دیده میشه و با او اندازه که طبقه اوناس یا خانما میخواین که دید خودش شریک بسازن و در روشنفکری و روشنگری یک جامعه هم بگن بهشون حق عدالت داده نمیشه و قشر اوناس در جامعه فقط به یک الگوی خوبی نمیبینن، یعنی به یک الگوی بد میبینن و مو استعداد و افکاری که دارن.
پس راهکار چی است به نظر شما؟ چی باید شود که مطابق موضوع برنامه ما برسیم به ارزش‌های واقعی روشن فکری و روشنگری؟
ما فکر میکنم در قدم اول حق مولای صاحبایی است. وقتی که در مساجد و منابر میباشن باید از حق و عدالت یک خانم در مقابل شوهرش یا شوهر در مقابل خانمش باید در جامعه نقش داره که یک خانم داره، مثل که وقتی که میگیم خانم رسولان برای خودش تجارت کرده سهم گرفته و کمک کرده با دیگرا، وقتی که یک خانم در اسلام حق داره پس در جامعه چاره نداره، بل حقی که خدا داده اسلام داده از او استفاده.
از عرفای آخر به عنوان نتیجه گیری از میمانای عزیز در برنامه برمیه که حرکت بالقوه، حرکت فراگیر و همه مسئولانه قدم بردارن از هر قشر جامعه. ما میریم به طرف میتونیم امیدوار باشیم برای دسترسی به ارزش‌های روشن فکری و روشنگرانه. بله شنوندگان عزیز گران قطر رادیو آزادی و خاصتا علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه شرایط جدید و ضرورت روشنگری بود. جناب استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان و از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی در کابل و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان در برنامه کنونی با خود داشتیم. احمد حنایش گرداننده برنامه حاضر فکر نو، همه شما را به خداوند منان می سپارم و تشکری می کنم از حضور میهمانان برنامه. تا بعد همه شما را به خداوند منان می سپارم. رادیو آزادی
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.